با ساب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
حمله اسرائیل به مواضع سپاه در سوریه همزمان با ورود اسماعیل هنیه به ایران. اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. نیلوفر مولایی هستم، درود بر شما. حمله به چندین سایت نظامی مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه در بامداد 7 فروردین 15 کشته از جمله یک فرمانده سپاه نیروی قدس جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی اسرائیل به ایران اینترنشنال گفت این حمله پاسخی به تلاش سپاه پاسداران برای ارسال سلاح به کرانه باختری بود. همکارم بابک اسحاقی از جزئیات بیشتر این حمله میگوید.
در کنار همه چالش هایی که اسرائیل در حال حاضر با اون روبرو هست، چه در جنوب کشور چه در شمال کشور، یکی از مسائل مهمی که در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده انتقال سلاح از طریق جمهوری اسلامی اتفاقا به کرانه باختری هستش و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه این منطقه را نیز شاید جزئی از جبهه‌ای بر علیه اسرائیل بکنه در کنار حزب الله لبنان و در کنار جنگ در نوار غزه از راه انتقال سلاح‌های با کیفیت مانند سلاح‌های ضد هوایی، مین، RPG و دیگر سلاح‌هایی که تلاش می‌کنه جمهوری اسلامی ایران از طریق سوریه و لبنان وارد اسرائیل بکنه. همین دیروز بود که اسرائیل خبر داد که جلوی انتقال سلاح‌های پیشرفته‌ای را به مقصد کرانه باختری و از مبدأ ایران گرفته و درست نیمه شب همان روز بود که هواپیماهای جنگی اسرائیل ویلای عبدالمنعم شهاب را در ابو کمال در نزدیکی مرز سوریه و عراق در حومه شرقی دیرالزور مورد هدف قرار دادند که گفته شده شبه نظامیان سپاه پاسداران از آن به عنوان ستاد ارتباطات در محله ویلاها در شهر دیرالزور از اون استفاده می‌کردند. منابع دیدبان حقوق بشر سوریه همانطور که گفتی گزارش کردند که تعداد کشته شدگان این بمباران هوایی در دیرالزور و ابو کمال دوروبر 15 نفر هستش. هنوز دقیقا معلوم نیستش که شاید بیشتر هم از این کشته شده باشه. در حال حاضر 15 نفر رسمی هستش. این افراد 14 نفر از اونها مربوط به سپاه پاسداران بودن که یکی از مستشاران ایرانی به نام بهروز واحدی که گفته شده سردار سپاه پاسداران ایران هستش. همچنین 2 نفر از همراهانش با او بودن و 9 نفر که عراقی و 2 نفر سوری که همه اونها وابسته به سپاه پاسداران بودن. همچنین 34 نفر هم مجروح شدن که 24 نفر از اونها از شبه نظامیان وابسته به ایران هستند. 10 غیر نظامی هم در اطراف این ویلا بودن که اونها هم زخمی شدن. اما یک مقام امنیتی در اسرائیل به ایران اینترنشنال میگوید که همه این افراد مربوط میشدن به واحد 18840 که یک واحد عملیات ویژه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستش که به واحد 4000 وابسته میشه. واحد 4000 را جواد قفاری فرماندهی میکنه. جواد قفاری پیش از اینم مسئول سپاه قدس در سوریه بوده و در حال حاضر به گفته اسرائیل او فرمانده انتقال سلاح از ایران به کرانه باختریه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی بود از جزئیات حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، باور دارد جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به سوریه و کرانه باختری تلاش می‌کند صلح کشورهای منطقه با اسرائیل را به تأخیر بیندازد.
ببینید، موضوع کرانه باختری یا زفه این چیزیه که خامنه‌ای خودش اومد یه بار توی نماز جمعه گفت باید به هر راهی که میشه باید به اونجا سلاح برسونن. اما الان خب ما میدونیم این قاچاق سلاح به اونجا هزینه بسیار هنگفتی داره برای جمهوری اسلامی که به مردم ایران تحمیل میشه. اما چرا داره الان توی موقعیت میره دنبال اون؟ خب ما میدونیم که داره جنگ حماس داره به نتیجه میرسه، اتفاقاتی داره اونجا میفته، اسرائیل اسرائیل به خیلی از اهدافش رسیده، حداقل حماس دیگه نمیتونه مدیریت بکنه غزه رو. از سمت دیگه حرفهایی داره از یک آتش بس دائم پیش میاد، از یک توافقات یک کشور فلسطینی، اما جمهوری اسلامی زیستش در بحران، زیستش اینه که باید درگیری درست بکنه. اگر موضوع غزه به یک سرانجامی برسه و مثلا تشکیلات خودگردان و یا گروه‌های دیگه بیان با هم توافق بکنن و یک کشور فلسطینی حتی اگر تشکیل نشه ولی یک پارچگی پیش بیاد، اون موقع جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تجارت بکنه به اسم این موضوع، ولی اون میخواهد با ارسال سلاح به مناطق کرانه این موضوع رو به عقب بندازه. این که صلح کشورهای منطقه با اسرائیل، فلسطین آبا اسرائیل رو به عقب بندازه، چون جمهوری اسلامی میداند اگر این درگیری ها رو در فلسطین درست نکنه و این به یک صلحی بیانجامه، دیگه جمهوری اسلامی بهانه ای نداره برای اینکه بتونه با این بهانه امنیت دنیا رو به گروگان بگیره، چون جمهوری اسلامی زیست اون توی بحران و گروگانگیریه. آخرین نکته ای که باید بگم، جمهوری اسلامی بسیار زیاد برای اون مهم شکستایی که در بعد از 7 اکتبر باعث شده رو به شکلی جبران بکنه، حالا یا با موشک پراکنی یا اینی که بتونه در داخل خود اسرائیل یک جنگ و یک درگیری‌های رو آغاز بکنه.
توضیحات جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. همزمان اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، روز سه‌شنبه 7 فروردین برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. این دومین سفر هنیه به ایران از زمان آغاز جنگ غزه است. هنیه در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس در غزه که 6 فروردین به تصویب رسید، آن را نشان دهنده انزوای بی سابقه اسرائیل دانست. مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید ایران به عنوان حامی اصلی حماس قطعنامه شورای امنیت را یک پیروزی میداند و میخواهد خودش را در این پیروزی سهیم بداند.
در خصوص سفر اسماعیل هنیه به تهران، یک بُعد تبلیغاتی رو میشه اول در نظر گرفت، یک نوع قدرت نمایی دیپلماتیک، چون اگر نگاه کنیم به رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران می‌بینیم که از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل با عنوان پیروزی دیپلماتیک یاد کردند و به نوعی در واقع ایران می‌خواد این خودش رو در این پیروزی سهیم بدونه به عنوان حامی اصلی حماس. و اینکه بلافاصله اسماعیل هنیه به تهران سفر کرده، به نوعی در واقع نشون دادن سهیم بودن ایران در اون چیزی است که این پیروزی میدونه. هرچند ما میدونیم که کلن در جریان مذاکرات که منتهی به این قطعنامه شد، یا مذاکراتی که الان جریان داره در طول این چند ماه، مذاکرات صلح، به نوعی ایران نادیده گرفته شده و خودش هم تلاش موفقی نکرده برای اینکه بتونه بخشی از راه حل باشه برای مسئله غزه. اما حالا به نوعی در واقع خودش رو داره سهیم میدونه. از طرف دیگه میتونه به معنای این باشه که آقای هنیه شاید رفته برای هماهنگی با تهران، برای اینکه از این پس حالا روند دیپلماتیک رو چطور پیش ببرن، مذاکرات رو چطور پیش ببرن. به هر حال نظر تهران مهمه برای حماس و نقش مؤثر داره. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که اساسا شاخه سیاسی حماس که در خارج از غزه است و اون شاخه نظامی که در داخل غزه است، اینا لزوما با هم ارتباط ارگانیک به این معنا که اونهایی که در غزه هستن از این شاخه سیاسی خارج فرمان ببرن ندارن. اساساً بعید میدونم ارتباط چندانی هم با این وضعیتی که هستش بین اینها وجود داشته باشه. در گذشته هم همینطور بوده، یعنی در شاخه نظامی حماس که غزه رو در کنترل خودش داره، در زمانی که شاخه سیاسیش از ایران و سوریه جدا شد، همچنان با ایران و سوریه موند. در نتیجه این سفر آقای اسماعیل هنیه بیشتر از هر چیزی جنبه نمادین داره.
صحبت‌های مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنیدید. کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس، یکی از اهداف سفر اسماعیل هنیه به تهران را تلاش حماس برای عمیق تر کردن روابط با جمهوری اسلامی می داند.
خب حماس یکی از حمایت کنندگان اصلیش جمهوری اسلامی هست و به نظر میرسه با توجه به اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل وجود داشته و در این اواخر تعمیق شده که در نهایت منجر به رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه آتش بس شد در شورای امنیت سازمان ملل دیروز، رهبران حماس میخوان هماهنگی‌های لازم رو با جمهوری اسلامی انجام بدن، به خصوص که مواضع سخت حماس در مذاکرات مربوط به آتش بس در قطع قطر ظاهرا منجر به این شده که میزبانان قطریشون کمی ناخشنود باشن. به این دلیل به نظر میرسه حماس سعی میکنه که روابطش رو با جمهوری اسلامی حتی عمیق‌تر بکنه، در صورت اینکه روابطشون با بلاز دیپلماتیک با قطر دچار مشکل بشه یا قطر به علت فشار ایالات متحده و اسرائیل بخواد که حضور این سازمان رو در قطر محدودتر بکنه. ولی در مجموع هماهنگی بعد از این شیفتی که در سیاست آمریکا دیده شده به نظر میرسه هدف اصلی حماس و آقای هانیه برای این سفر به تهران هست. خب جمهوری اسلامی در این دهه‌های اخیر موفق شده که راه‌هایی رو ایجاد بکنه برای ارسال اسلحه به هم به حزب الله به خصوص و تا حد کمتری شاید به فلسطین، به غزه و کرانه باختری. و در این یک دهه‌ای که جنگ داخلی در سوریه وجود داشته میدونید که اسرائیل مدام به پایگاه‌های جمهوری اسلامی سپاه قدس در سوریه حمله کرده تا این روند ارسال اسلحه رو مختل بکنه. این حمله هم به نظر میرسه بخشی از این حملات هست و با وجود اینکه مقامات اسرائیل از احتمال ارسال این سلاح‌ها به کرانه باختری خبر میدن، ولی با توجه به اینکه کرانه غربی مرز مشترکش فقط با اردن هست، شاید این سلاح‌ها حداقل بخشیش به اصطلاح قرار بوده به حزب الله برسه و در جبهه شمالی اسرائیل کماکان خیلی آماده هست برای احتمال درگیری با حزب الله لبنان. و حتی یکی از نکاتی که اسرائیل در رابطه با این موضوع آمریکا میگه این هست که اگر عملیات اونها در غزه به زعم اونها به پیروزی کامل با نابودی حماس منجر نشه، این اتفاقا احتمال درگیری رو در شمال با حزب الله بیشتر خواهد کرد و اسرائیل به نوعی سعی میکنه که برای این حالت هم آماده باشه که بخشی از این آمادگی این هست که نگذارن سلاح‌های پیشرفته‌ای بیشتری به حزب الله از طریق سوریه از سوی جمهوری اسلامی به اصطلاح برسه یا فرستاده بشه.
صحبت‌های کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس بود درباره اهداف سفر اسماعیل هنیه به تهران. شنونده باستاب حمله اسرائیل به مواضع سپاه در سوریه همزمان با ورود اسماعیل هنیه به ایران بودید. من نیلوفر مولایی هستم. تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر، بدرود.